متفقین با عثمانی ها می جنگن. من نمیخوام از عثمانی ها دفاع بکنم، ولی هر چی بود یه حکومت واحدی بود، اگر ظالم بود بالاخره واحد بود. اعراب سادلو از حکومت عثمانی به ستوه آمده بودن، تحریک متفقین به پذیرفتن، از داخل علیه حکومت عثمانی جنگیدن به وعده این که به خود اونها در مقابل عثمانی ها استقلال بدن. انگلیس ها قول قطعی به اینها دادن که ما به شما استقلال میدیم به شرط این که شما به نفع ما با عثمانی ها بجنگید. این بیچاره هم جنگیدن، در خلالی که این بدبخت های نادان ناآگاه داشتن با دولت خودشون، یعنی با دولتی که لااقل اسلامی خودشون میجنگیدن، انگلیس ها با حزب صهیونیست که تازه تشکیل شده بود قول و قرار خودشو محکم کرد. فلسطین ببین به شما در قلب کشورهای اسلامی، جامعه ملل به وجود میاد، عدالت ببینید. جامعه ملل بعد تصدیق میکند که ملت‌هایی هستن در دنیا، مخصوصا ملت‌هایی که از عثمانی جدا شدن، چون اینها روش ندارن ما باید برای اینها سرپرست معین بکنیم و این سرپرست‌ها اینها را اداره بکنن. یعنی در واقع می‌خواستن این ارثیه عثمانی‌ها را تقسیم بکنن، قسمتش دادن فرانسه، قسمتش دادن به انگلستان. انگلستان آمد از جمله جاهایی که گرفت فلسطین رو گرفت. من قیم شما هستم، من سرپرست شما هستم. رسما شد کفیل. بعد هم این کفیل آمد وعده داد، وعده معروف بالفور، وعده داد به صهیونیستا که من اینجا را به شما میسپارم. به صهیونیستا یعنی که یهودی هایی که صدها سال دهها قرن بود اینها حتی در گوشه های دیگر دنیا زندگی میکردن، از نژادهای دیگری. حتی این مسئله که من خودم هم فکر میکردم که این یهودی هایی که هستن همشون از نسل اسرائیلن، حالا میبینم تاریخ تشکیک میکنه میگه دروغ این هست. بسیاری از این یهودی ها حتی از نسل اسرائیل هم نیستن، اینا فقط جامعه مشترکشون مذهب است و بس، حتی نژادشون هم خالص نمونده است. یهودی هایی که در اطراف و اکناف دنیا اینها زندگی می کردن، فقط به دلیل اینکه فرنگی ها به اینها زجر دادن، به اینها دنبال یه نقطه می گردن که اونجا جمع بشن، و به دلیل اینکه مردم خیانت پیشه ای هستن، و به دلیل اینکه کتاب مقدسشون بهشون اجازه داده که اگه به سرزمینی رفتید رحم نماید در شما وجود داشته باشد، از هیچ وسیلهی برای پیش برد هدف خودتون شما امتناع نکنید. در حالی که چقدر 50,000 یهودی در همه فلسطین بیشتر زندگی نمی کند، یعنی یهودی بومی در فلسطین بیش از 50,000 نفر نیست، که الان همون بیچاره ها یهودی های بومی در بدبختی فوق العاده زندگی می کنند. یعنی یهودی های اروپایی و آمریکایی که آمدن، از جمله بدبختی هایی که به وجود آوردن داره یهودی های اصیلی هستن که در اونجا حق دارن زندگی بکنن. بعد آمد انگلستان وسیله مهاجرتشون رو فراهم کرد، زمین ها را هی آمدن خریدن، وسیله مهاجرت فراهم کرد، هی فرستاد. یه عده روشن فکر در میان اعراب بود قیام کردن، انقلاب کردن، اینها رو کشتن، اعدام کردن، به دار کشیدن، هی فرستادن. همین که عده زیاد شد، اسلحه زیادی هم در میان اینها پخش کردن، بعد افتادن به جون مسلمانان بومی، کشتن و زدن و بعد بیرون کردن، دعا باره کردن. پشت سر یک دیگرم هی مهاجرت از کشورهای اروپایی آمدن. آقا این یهودیه که شما اسمشون میشنوید همیشه در موشدایان، لوی اشکول، زهرمار، گلدمایر، از یرفا، آقا ببینید شما این از کجای دنیا آمدن امروز مدعی هستن که این سرزمین ماست؟ از کجای دنیا آمدن؟ امروز شما میبینید در حدود 2,500,000 نفر و 3,000,000 نفر مسلمان آواره از خانه و زندگی خودش. هدف میگه تنها همین است که یه دولت کوچیکی در اونجا تشکیل بشه، و خیلی اشتباه کردیم. خیلی همه اشتباه میکنیم. او میدوند که یه دولت کوچک بالاخره نمیتونه اونجا زندگی بکند. یه اسرائیل بزرگ که دامنش از این طرف تا ایران خودمونم شاید کشیده میشه. به قول عبدالرحمن فرامرزی گفت این اسرائیلی که من میشناسم فردا ادعای شیراز را میکند. میگه شاعرهای خود شما همیشه در شعر خودشون اسم شیراز رو گذاشتن، گفتن ملک سلیمان. هرچی میگه آقا او تشبیه هست، میگه سند از این بهتر شما میخوای که اینجا از قدیم گفتن ملک سلیمان بوده و جزء ملک سلیمان است اینجا. مگر ادعای مدینه رو ندارن؟ مگر ادعای خیبر رو ندارن؟ خیبر که نزدیک مدینه است. مگر روزولت نمیخواد پیشنهاد نداد به پادشاه وقت عربستان سعودی که این را شما بیاید بفروشید به اینها؟ مگر اینها ادعای عراق و سرزمین های مقدس شما رو ندارن؟ والله و بالله ما در برابر این قضیه مسئولیم، مسئولیت داریم، به خدا قسم مسئولیت داریم، به خدا قسم ما غافل هستیم. والله قضیه ای که دل پیغمبر اکرم رو امروز خون کرده است این قضیه است. داستانی که دل حسین ابن علی رو خون دارد این قضیه است. اگر ما میخوایم به خودمون ارزش بدیم، اگر میخوایم به عزاداری حسین ابن علی ارزش بدیم، باید فکر کنیم حسین ابن علی اگر امروز بود و خودش میگفت برای من عزاداری بکنید چی میگفت شعار بدید؟ اگر حسین ابن علی بود میگفت آقا اگر میخوای تو از من عزاداری بکنی، برای من سینه بزنی، برای من زنجیر بزنی، شعار امروز تو باید فلسطین باشد. شمر امروز موشدایان است. شمر 1300 سال پیش مرد رفت. شمر امروز تو بشناس. امروز باید در و دیوار این شهر برای شعار فلسطین باید تکون میخورد. های دروغی به مغز ما کردن که آقا یه مسئله داخلی است مربوط به عرب و اسرائیل است. باز به خود یکی از روزنامه های خودمون همین عبدالرحمن فرامرزی گفت اگر مال این هاست، اگه مذهبی نیست، چرا یهودی های دیگر دنیا از اونجا مرتب پول برای اینها میفرستن؟ چرا؟ ما چه جوابی در مقابل اسلام داریم؟ چه جوابی در مقابل پیغمبر خدا داریم؟ چند روز پیش در روزنامه نخوندید که در سال گذشته 500 میلیون دلار یهودی های سایر نقاط دنیا، نه یهودی هایی که فعلا شناسنامه اسرائیلی دارن، 500 میلیون دلار در سال گذشته از یهودی های دنیا پول جمع کردن فرستادن برای اینا. فرستادن چه کار بکنن؟ فرستادن که با این پول ها فانتوم بخرن، بمب بریزن به سر مسلمانان. ایران خودمون در سال گذشته شنیدم معادل پول دو فانتوم یهودی ها فرستادن. 36 میلیون دلار پول از ایران خودمون برای اونها به عنوان کمک رفت از یهودی ها. و من اون یهودی ها رو به عنوان اینکه یهودی هستن ملامت نمی کنم. ما خودمون رو باید ملامت بکنیم. اون به همکیشش کمک کرده است. با کمال افتخارم پول میفرستد، رسیدم میاد از موشدایان تو بازارم نشون میده، میگه بیا رسیدشم بیا ببین. مگر همین دو سه شای پیش من الان بریدش از اطلاعات دارم، مگه ننوشتن که الان فقط آمریکایی ها، فقط یهودیان مقیم آمریکا روزی 1 میلیون دلار به اسرائیل کمک میکند. اون وقت تلاش ما مسلمین در این زمینه چی بوده؟ به خدا خجالت داره که ما خودمون مسلمون بدونیم. خجالت داره ما خودمون شیعه علی ابن ابی طالب بخونیم. اصلا من باید بگم بعد از این داستانی که از علی ابن ابی طالب نقل میکنیم حرام است که در منابر نقل بکنیم که علی ابن ابی طالب روزی که شنید دشمن حمله برده است به کشور اسلامی و قد دخل خیله الانبار، بعد گفت من شنیدم که اینها آمدن زینت زن مسلمان یا زنی که در حمایت مسلمان است گرفتن. بعد علی میگه ولو ان امرا مسلما مات علی هذا اسفا ما کان به ملوما بل کان به عندي جدیرا. میگه به خدا قسم من شنیدم دشمن چنین اهانتی کرده است، آمده سرزمین مسلمین رو غارت کرده است، مردانشون رو کشته است، اسیر کرده است، متعرض زنان اونها شده است، زیورها را از گوش زنها، از دست زنهای اونها جدا کرده است. بعد همین علی ابن ابی طالب که ما اظهارش تشیعش میکنیم و یه حساسیت های بیمعنی و دروغی نشون میدیم، گفت ولو ان امرا مسلما مات علی هذا اسفا، اگر یک مرد مسلمان با شنیدن این خبر دق کند و بمیرد سزاوار است و مورد ملامت نیست. آیا ما وظیفه ای نداریم که کمک مالی بکنیم؟ آیا اینها مسلمان نیستن؟ اونها عزیزان ندارن؟ آیا اینها برای حق مشروع بشری قیام نمی کنن؟ کیه در دنیا که امروز منکر بشود فلسطینی های آواره حق ندارن به وطن خودشون برگردن؟ به خدا قسم وقتی که انسان اینا رو میبینه، من در سفر مکه دیدم بعضی از اینها رو دیدم، یک جوانهایی که خیلی از جوانهای فرزندان من و شما اونها رشیدتر، چیز فهمتر، تو دل بروتر، و فقط میگفتن که دماء الشهدا، دماء الشهدا. ما فقط امیدمون فقط به خون شهیدانمون، غیر از خون شهیدانمون ما امید دیگه نداریم. افرادی توی اینها هستن که والله برای لباسشون محتاجن و برهنه دارن می جنگن. ما وظیفه نداریم. من یه وقت حساب کردم از این 700 میلیون جمعیت دنیا، اگر اینها روزی معادل یه ریال ایرانی اگر هر فردی بخواد بدهد، در سال در حدود نزدیک به 300 میلیارد دلار می شود. اگر مردم ایران خودمون که 25 میلیون نفر هستیم و 98% ما مسلمان است، اگر هر فردی روز معادل یک ریال بخواد به این فلسطینی ها کمک بکند، در سال حدود 90 میلیون تومان می شود. اگر یک عشر این مسلمان ها هم در سال بخوان روزی به اندازه یک ریال، هر انسان یک ریال کمک بکند، در سال 9 میلیون تومان می شود. هی قرآن بخونیم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. بابا به مال کی میتونیم کمک بکنیم؟ چرا ما در کمک مال؟ والله واجب است، مثل نماز خوندن واجب است، مثل روزه گرفتن واجب است، این انفاق واجب است. اولین سؤالی که بعد از مردن از ما بکنن همین است: تو در زمینه این همبستگی اسلامی تو چه کردی؟ پیغمبر فرمود من سمع مسلمن ینادی لا یال المسلمین ولم یجبه فلیس مسلم. یعنی گفت هر کس که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد میکند یال المسلمین، یعنی مسلمانان به فریاد من برسید، و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست، من او را مسلمان نمیدانم. چه مانعی داره که ما حساب برای اینها باز بکنیم؟ چه مانعی داره که یه مقدار کمی از درآمد خودمون را اختصاص به اینها بدیم؟ چرا یهودی های دنیا، حتی یهودی های ایران، کمک بکنن ملت دیگر، اونها را تحسین میکنن، بارک الله میگن، ملت بیدار میگن، ولی ما نکنیم؟ چرا نکنیم؟ مردم بیدار اون مردمی هستند که فرصت شناس باشن، درد شناس باشن، حقایق شناس باشن. من وظیفه خودم رو گفتم، وظیفه من فقط گفتن بود، و خدا میدوند جز تحت فشار وجدان خودم و وظیفه خودم چیز دیگری نبود که باید بگم، و وظیفه خودم میدونم، وظیفه شما میدونم این کمک مالی را، و وظیفه خودم میدونم که اینه بگم، و وظیفه هر خطیب و واعظی میدونم، در هر خطیب و واعظی من واجب میدونم که همچه حرفی را بزند. شما میبینید مراجع تقلید بزرگی مثل آیت الله حکیم رسما فتوا میدهد که کسی که در اونجا شهید میشود اگر نمازم نخونه شهید در راه خدا. و دیگران هم. پس بیایم به خودمون ارزش بدیم، بیایم به کار خودمون ارزش بدیم، به فکر خودمون ارزش بدیم، به کتابهای خودمون ارزش بدیم، به پولهای خودمون ارزش بدیم، خودمون رو در میان ملل دنیا آبرومند بکنیم. یهودی که برای پول میمیرد، دلیلم داره، راستم میگه یهودی که جز پول چیزی را نمیشناسد، یهودی که خداش پول است، زندگیش پول است، حیاتش پول است، مماتش پول است، در یک همچه مسئله حساسی که میرسد روزی 1,000,000 دلار به همکیشهای خودش کمک میکند، ولی 700 میلیون مسلمان دنیا کوچکترین کمکی به همکیش خودش نمی کند، سنگار برای همکیش خودش نمی فرستد.
در و دیوار چه گویاست تماشا نکنی، جای گل خون چمن آراست تماشا نکنی، می درد گرد بدنهای غزالان چمن، جای گل خون چمن آراست تماشا نکنی، در و دیوار چه گویاست تماشا نکنی، جای گل خون چمن آراست تماشا نکنی، می درد گرد بدنهای غزالان چمن، جای گل خون چمن آراست تماشا نکنید، چه نشستید ببینید که در آتش و خون، کودک و زن همه تنهاست تماشا نکنید، چه نشستید ببینید که در آتش و خون، کودک و زن همه تنهاست تماشا نکنید، بیرمق خسته پر از درد ندیدی چه سال، فرق خون پیکر زنهاست تماشا نکنی، بیرمق خسته پر از درد ندیدی چه سال، فرق خون پیکر زنهاست تماشا نکنی، بچه خوابی که دشمن وسط خانه ماست، هدفش قارت و یغماست تماشا نکنی. بشنود هر کس و پاسخ ندهد مسلم نیست، امر پیغمبر طاهاست تماشا نکنید، بشنود هر کس و پاسخ ندهد مسلم نیست، امر پیغمبر طاهاست تماشا نکنید، چه نشستید ببینید که در آتش و خون، کودک و زن همه تنهاست تماشا نکنید، چه نشستید ببینید که در آتش و خون، کودک و زن همه تنهاست تماشا نکنید، بیرمق خسته پر از درد ندیدی چه سال، فرق خون پیکر زنهاست تماشا نکنید، بیرمق خسته پر از درد ندیدی چه سال، فرق خون پیکر زنهاست تماشا نکنید، بچه خوابی که دشمن وسط خانه ماست، هدفش قارت و یغماست تماشا نکنید. در و دیوار چه گویاست تماشا نکنی، جای گل خون چمن آراست تماشا نکنی، می درد گرد بدنهای غزالان چمن، جای گل خون چمن آراست تماشا نکنی.
همه این مقاومت ها انشالله مقدمه انقلاب مهدوی باشه و ظهور حضرتش. آنچه که شنیدیم به اتفاق شما عزیزان شنونده بیانات مرحوم شهید معلم، مرحوم استاد مطهری رحمت الله علیه بود که با چه التهاب و حرارتی درباره این مسئله مهم جهانی صحبت فرمودن، روحشون شاد باشه. عده‌ای گمان میکنن که در واقع روز قدس محدود به مسئله فلسطینه یا شاید موضوع صرفاً عربی، اما اونایی که با درایت بصیرت که مقام معظم رهبری همیشه تأکید دارن به این تعبیر و عبارت و واژه بصیرت، اونهایی که با درایت بصیرت جامع بینی امام راحل عظیم الشأنمون آشنا هستن، میدونن که روز قدس که دیگه با این مسائلی که اتفاق افتاد، روز جهانی قدس فرصتیه برای دفاع از ارزش‌ها، دفاع از خود اسلام، مبانی اسلام و مبارزه با مستکبران جنایتکار که صرف دسته اونها آمریکا و اسرائیل و به هر ترتیب رژیم صهیونیستی هست. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مد ظله العالی رهبر معظم انقلاب درباره روز جهانی قدس اینطور فرمودند: روز قدس نشان دهنده صفبندی حق و باطل و صفبندی عدل در مقابل ظلم است. روز قدس فقط روز فلسطین نیست، روز امت اسلامی است. روز قدس یک روز جهانی است.
ای به خواب اندر ز خواب خیشتن پروا کنی، دیده از خواب گران شویی وانگه با کنی. عرصه ارکان هستی دشت جولان گاه من، یاد آن آوارگان بادی غمها کنی. عرصه ارکان هستی دشت جولان گاه من، یاد آن آوارگان بادی غمها کنی. غیرت و مردانگی ای مؤمنان آخر کجاست؟ دشمنان بی خدا را در جهان رسوا کنی. غیرت و مردانگی ای مؤمنان آخر کجاست؟ دشمنان بی خدا را در جهان رسوا کنی. الله اکبر اله الا الله،
آن سرور آزادگان اقتدا اندر ره حق با دل بینا کنید. اقتدا اندر ره حق با دل بینا کنید.
الله اکبر اله الا الله.
قدس دفتر خونین شجاعت و مقاومت اسلامی. هر گلبرگ این دفتر یادمان حماسه‌ای ماندگار و فریاد مظلومیتی است. قدس قبله پیشین مسلمانان و قلب کنونی آنان است. سپاسگزارم. اینجا پخش رادیو معارف. دوستان در ادامه برنامه‌ها دعوت می‌کنم ما را همراهی بفرمایید با مجموعه نمایشی یکی از هزاران درباره و بر اساس زندگانی شهید علی ماهانی که تقدیمتون میشه و بعد از اون هم انشالله باز هم در محضرتون خواهیم بود با ادامه برنامه ها در ماه مبارک و پرخیر و برکت رمضان. خیلی خیلی سپاسگزارم از توجه شما دوستان.
یکی از هزاران.
آقا بیا.
چیه؟ چرا رنگت پریده؟
به من چیزی نمیگن آقا. شاید به شما بگن. بیا.
کی؟ چی بگن؟ چه تزن؟
اکبر علوی و منصور سمعه دم درن. صورتشون صورتشون خبری آوردن حتما. بیا.
این حرفا چیه؟ اونا همیشه سر میزنن به ما، مگه نه؟
چشاشون کاسه خونه. علی رفت آقا، علی رفت.
چهارده سال بعد، سال 1376، کرمان.
گفتن از علی ماهانی شبیه شمردن ستاره هاست. خیلی سخته.
شما خیلی بهش نزدیک بودین.
همه اینطور فکر میکردن. همه جا غرق تاریکی بود انگار. وقتی که علی آقا نبود، وقتی بود، نگاه کنید اونجا اونا همه همرز باشن که رسیدن. تک تکشون فکر میکنن نزدیکترین فرد به علی آقا بوده، چون اون این حس رو به هر کسی که اولین بار بهش میرسید منتقد میکرد
و حالا برگشته.
آره برگشته، بالاخره برگشت. تو ندیدیش یوسف، اما من دیشب تو مراسم ودا دیدمش، صورتشو دیدم، چشماشو. لبخند آسمونی. حالا مادرش باش خلوت کرده، تنهای تنها. نگاه کن اونجا دارم با هم حرف میزنم.
نتونستم ببینمش منصور، میدونم که خوب نیست، شاید هم به ضعفم بخندی، اما نتونستم. آخرین تصویرش تو ذهنم هنوز، شروع عملیات، همون پایی رو که مجروح شده بود و همه یه سال جوری حرکتش میداد که توجه کسی رو جلب نکنه. چقدر واضح میبینمش، همون جور مظلومانه نشسته بود و پشت داده بود به سنگر، پایی که مشکل داشت رو پشت پای دیگش پنهان کرد، با اون هیکل نحیف بی سیمی رو هم میکرد که ببخشید.
میدونم حرف زدن تو این شرایط سخته، بذاریمش برای یه وقت دیگه.
نه، وقتش حالاست. عطر تنش رو حس میکنم، اون اینجاست، روبروم.
عجیبیه، دستتون آقا یوسف داره میلرزه.
یه یادگاری کوچولو از اون دوره. راستی میدونستین دست راست علی آقا به طور کلی از کار افتاده بود؟
جدا؟ در اثر مجروحیت؟
تو عملیات بیت المقدس دست و پای راستش ترک شاجین شد، بعد از اون دستش کنارش آویزون موند و پاش نیمه فلج. حاج قاسم فرمانده لشکر خیلی خاطرش رو میخواست، نمیذاشت که تو عملیاتای خیلی سخت حضور پیدا کنه.
علی آقا میپذیرفت؟
اگه فرمانده میگفت نه، حجت همون بود براش و بس.
از رمضان جدا موند، به ولفجر مقدماتی نرسید. حاج قاسم از حضور تو ولفجر یک هم منش کرده بود.
پس باید خیلی بهش سخت گذشته باشه.
خیلی، اما چیز عجیبی این وسط وجود داره، اینکه در بدترین شرایط هرگز شکایتی نمی کرد. باورتون میشه؟ همه یه وزنش بیشتر از 50 کیلو نبود، اما قدرتی 10 برابر وزنش داشت. سخت‌ترین کارها رو انجام میداد بدون این که خم به ابرو بیاره.
سخت میشه باور کرد.
آره، بهتون حق میدم، اما همه ما شاهدیم.
ببخشید، منظورم این نبود که به هر حال عذر میخوام.
نه، نیازی به عذرخواهی نیست. گفتم که شما حق دارید، اینا چیزایی نیست که هر روز اتفاق بیفته.
بله درسته. ببینم شما اون خانومو میشناسین؟ همونی که تنها نشسته.
اون مادر شهید ابوالفضل سنجریه.
که اینطور؟ علی آقا رو از نزدیک میشناخت؟
بهتره که ما چیزی نگیم. چرا خودتون نمیرید باهاش حرف بزنید؟
بد فکری نیست، پس اجالتم مرخص میشم. ببخشید.
خواهش میکنم. زنده باشید.
خداحافظ شما. بفرمایید.
سلام.
سلام.